به این آیین نگاه داشتند.
خب ببینید، مراسم تحلیف در نظام‌های مردم سالار به ویژه مانند نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی خب یک اهمیت حقوقی و قانونی از نقطه نظر داخلی داره و یک اهمیت در واقع ویژه بین المللی داره در نگاه رسانه‌ها و افکار عمومی خارجی، که در واقع تکمیل کننده فرایند یک انتخابات سالم و مردمی هست و این پیام رو به دنیا منتقل میکنه که این فرایند به درستی انجام شده در یک کشور و نهایتا اون وجه مردم سالارانه انتخابات با تحلیف که همون سوگند در پیشگاه ملت و در برابر قانون اساسی و نمایندگان مجلس هست، این اتفاق رو در واقع رقم میزنه که تداعی کننده این هست که به هر حال یک انتخابات کاملا مردم سالارانه رقم خورده. حالا ما از وجه داخلیش به این دلیل اهمیت خواهد داشت که مطابق اصل 121 قانون اساسی، رئیس جمهور پس از انتخاب و پس از دریافت در واقع حکم تنفیذ از سوی رهبر انقلاب موظف هست که در پیشگاه ملت با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای محترم شورای نگهبان در صحن مجلس سوگند یاد بکنه. اون متن سوگند رو هم خب قاعدتا خیلی از شنوندگان مطلع هستن که ایشون یادآور میشه و سوگند میخوره که پاسدار قانون اساسی باشه، پاسدار حقوق ملت ایران باشه، تمام تلاش خودش رو به کار بگیره برای تأمین منافع ملی و تأمین امنیت ملی و مواردی از این دست. خب این در واقع این نکته رو به ما یادآور میکنه که تمام ارکان قدرت در یک نظامی مثل جمهوری اسلامی ایران اولا برآمده از رأی مردمه تا پایان در واقع اون فرایند که الان با انتخاب مردم شروع میشه و با سوگند منتخب مردم در پیشگاه ملت در واقع این حکم رسمیت پیدا میکنه و ریاست رئیس جمهور رسمیت پیدا میکنه. وجه دیگر این هست که در واقع وجه نظارتی مجلس رو داره یادآور میشه که وقتی رئیس جمهور منتخب سوگند یاد میکنه در واقع داره اعلام میکنه که من در پیشگاه ملت این موارد رو انجام میدم و اگر نشد و کوتاهی های صورت گرفت مجلس میتواند طبق قانون در واقع اون نظارت خودش رو اعمال بکنه، مانند آنچه که خب ما در ابتدای انقلاب داشتیم، موضوعی که در مورد عدم کفایت سیاسی های بنی صدر اتفاق افتاد در واقع استفاده از همین ظرفیت قانونی بود که در قانون اساسی پیش بینی شده بود. بنابراین این نکته از این جهت از اهمیت هست که ما متوجه این موضوع باشیم که تمام فرایندهای قانونی انتقال قدرت در یک نظام مردم سالار دینی مثل جمهوری اسلامی ایران تا به نعل به نعل بر اساس همون چیزی اتفاق میفته که صلاح مردم و خواست مردم اون رو اراده کرده و امروز داره به منصه ظهور میده.
بسیار عالی. و جناب آقای قادری، از نگاه های رسانه های دنیا برای ما بگید که به هر حال هم رسانه های داخلی و هم رسانه های خارجی چه نگاهی داشتن به این مراسم و چقدر به لحاظ رسانه ای مهم بوده برای رسانه های مختلف دنیا؟
خب ببینید، از نگاه و دریچه نگاه رسانه خارجی ما چند تا زاویه رو ما میتونیم بررسی بکنیم و ارزیابی بکنیم. یک زاویه خب اون رسانه هایی هستن که در جهت همسو با جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نیستن، عناد می‌ورزن، تولیدات رسانه‌ایشون همواره بر خلاف جهت ملت ایران بوده. اونها خب از همون ابتدای فرایند هر انتخاباتی، نه فقط همین انتخابات، ابتدا سعی می‌کنن که اصل انتخابات، مشروعیت انتخابات، سلامت انتخابات رو بهش خدشه وارد بکنن، اساساً اونو زیر سوال ببرن، بگن که این فقط یک نمایش دموکراسی هست. و خب این تا همین الان هم ادامه داره. شما همین الان که شبکه‌هایی که دارن احیانا پخش میکنن به صورت زنده یا برنامه دارن میرن در مورد مراسم تحلیف، تمام کارشناساشون همچنان از همین زاویه دارن به موضوع نگاه میکنن و تمام این فرایند سالم و امن و قانونی رو یک نمایش در واقع القا میکنن به مخاطبش. از طرفی خب رسانه‌هایی هم هستن که کاملا فرایند در حال رخداد رو به عنوان یک نمونه از یک نظام مردم سالار دارن تولید محتوا میکنن در موردش. از این جهت مهم هست که به هر حال خیلی ها در دنیا تصورشون در رابطه با نظام حاکم در جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار نیست. این خب کمک میکنه به اینکه این ذهنیت تصحیح بشه در ذهن خیلی ها و جمهوری اسلامی ایران رو نه به واسطه رسانه های معاند و دشمن، بلکه از دریچه رسانه های منصف بتونن ارزیابی بکنن و در مورد شناخت پیدا بکنن. خب رسانه های همسو با جمهوری اسلامی ایران هم که هم از جهت اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو به خصوص در میان کشورهای حوزه مقاومت، کشورهایی که خب همچنان بر اصل عزت و حکمت و مصلحت خودشون پایبند هستن در مقابل قدرت‌های بزرگ، خب اینها افتخار میکنن، اینها ابراز خوشحالی میکنن، کما اینکه خب میبینید مهمانان خارجی هم که در مراسم حضور پیدا میکنن مجموعه از این کشورها و جریانها و گروههای سیاسی و مقاومتی هستن که به جمهوری اسلامی ایران به چشم یک الگو دارن نگاه میکنن. خب اینها هم یک طیفی از رسانه هستن که دارن برنامه ها رو پوشش میدن. نکته مهم در این رابطه این هست که به هر شکل رسانه های غربی نمیخوان در حالت کلی جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک نظام مردمی معرفی بکنن به دنیا. تمام تلاش خودشون رو میکنن که به اشکال مختلف این رو یه خدشه بهش وارد بکنن، مثلا بگن که حکم تنفیذ معنای انتخاب مردم رو داره زیر سوال میبره، یا مثلا اعلام نظر شورای نگهبان رو به نوعی خدشه به مردم سالاری بخوان القا بکنن. اما خب اینها همه چیزهایی هست که پاسخهای متقن حقوقی در موردش وجود داره و نمونه های مشابهش هم در بسیاری از کشورهای دیگه هست. در هر صورت آنچه که رقم خورده الحمدلله در پس یک اتفاق ناگواری که برای رئیس جمهور شهید ما اتفاق افتاد، یک انتخابات کاملا سالم، کاملا امن، در کمال آرامش رقم خورد. خیلی ها انتظار داشتن و مترصد این بودن که یک بحران و تنشی در کشور ایجاد بشه، که الحمدلله با انسجام مردم، با هماهنگی تمام دستگاه‌ها و رهبر حکیم ما اتفاق به بهترین شکل مدیریت شد و یک انتخابات مثال زدنی رقم خورد با مشارکت قابل قبول، با حضور همه سلایق و گروه‌های سیاسی در عرصه انتخابات. و امروز هم ما شاهد این هستیم که این فرایند انتقال قدرت داره به بهترین شکل انجام میشه. ان شاءالله امیدواریم که این اتفاق در واقع یک نوید بخش، یک فضای بهتر برای مردم ایران هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای قادری از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری از روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه‌ای با سابقه کشورمون، اما در نمایشگری که در استودیو مقابل من هست، مراسم در حال پخش هست و جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم قوه مقننه که میزبان این جلسه هم هستند در حال خوش آمدگویی و خیر مقدم رسمی به مهمانان هستند و بیاناتشون انجام خواهد شد و انشالله بعد ادامه مراسم. همچنان با ما همراه باشید با ساعت تحلیف. عشقم جونم من با تو میمونم، من بارونم باز از تو میخونم، اگه با تو با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم، اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه، ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرم صدای خواستم.
بین این همه صدای بینشونه منم اون که دوست داره از تو بخونه، اونی که صداش به رنگ قصه هاته، اون که هر لحظه با هاته خاک پاته. نمیتونم بی تو باشم، نکنه از تو جداشم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ساعت تحلیف همراه ما هستید. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه آیین تحلیف 14 دوره ریاست جمهوری ایران، و خوشحال خواهیم شد نظرات و آرای شما رو هم از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 در موضوع برنامه داشته باشیم. همچنان جناب آقای قالیباف رئیس محترم قوه مقننه کشورمون در حال ایراد سخن هستند در مراسم تحلیف، و همونطور که از ابتدای برنامه گام به گام با شما همراه بودیم، بعد از پخش سرود ملی و تلاوت قرآن آیین آغاز شد و آیه قالیباف ضمن عرض خیر مقدم در حال ایراد سخن هستند. اگر تایید کننده برنامه صلاح میدونن یه بخش های کوتاهی از فرمایشات آیه قالیباف رو هم بشنویم به اتفاق به شکل زنده. برمیگردیم همچنان با شما.
عدالت و برابری در سلامت و آموزش مسیرهای دشواری است که جز با همدلی و همکاری قوا طی نخواهد شد. مجلس شورای اسلامی در کمک به دولت در عرصه‌های سیاست خارجی از همه ظرفیت‌های خود در جهت تولید قدرت قانونی و همچنین دیپلماسی پارلمانی استفاده خواهد کرد و در راه تعامل عزتمندانه و برقراری روابط خارجی بر پایه عزت و منافع ملی همراه قوه مجریه خواهد بود.
خب بخشی از فرمایشات جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رو شنیدیم که به شکل زنده در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایراد فرمودند. اما جالب بود که فرازهایی به شکل مستقیم پخش شد که از ابتدای برنامه روش تاکید شد، بحثی راجب همدلی و تعامل که هم در فرمایشات آقای قالیباف بود و هم روز تنفیذ در نکاتی که آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم بهش اشاره کردن، و همینطور یکی از 7 ماده بود که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب خطاب به قوای سگانه به اون اشاره داشتن که امیدواریم در سایه این همدلی و تعامل اتفاقات خوبی برای کشورمون بیفته. اما مهمان عالی قدری به جمع ما اضافه شدن در استودیو و قرار هست در دقایق پیش رو با ایشون گفتگو بکنم. چهره آشنای دیپلماسی کشورمون جناب آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمت هستم.
خیلی ممنون، منم خدمت شما، همکاران محترمتون، همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمت.
بزرگوارین، خیلی ممنونم آقای دکتر که منت گذاشتید به شکل حضوری در استودیو حاضر شدید و قرار هست با شما گفتگو بکنم. من فکر می‌کنم که برای آغاز بحث از اهمیت مراسم تحلیف برای مخاطبین بگیم، اینکه چرا اینقدر این مراسم اهمیت داره در گستره دیپلماسی کشور، در نگاه بین المللی چه اهمیتی داره که ما اینقدر روش تاکید میکنیم، و در نگاه بین المللی چطور این قابل واکاوی و بررسی است؟
خب در هر کشوری روی کار اومدن دولت جدید میتونه یه نقطه عطفی باشه برای برنامه‌های آینده‌ای که اون کشور میخواد دنبال بکنه، چه در مسائل داخلی چه مسائل خارجی، موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. ولی جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقش تأثیرگذاری که در عرصه بین‌الملل داره و اینکه گفتمان ویژه‌ای رو در طول 4-5 سال گذشته مطرح کرده، همیشه مورد توجه ویژه کشورهای مختلف قرار داره. خب طبیعتاً نقش کشور ما در معادلات منطقه‌ای، در عرصه‌های بین‌المللی، در رابطه با کشورهایی که میخوان مستقل باشن، از منافع خودشون دفاع بکنن و در مقابل قدرت‌های بزرگ میخوان یک جبهه مشخصی رو برای دفاع از منافع داشته باشن، نقش کشور ما یه نقش برجسته‌ایه. برای همین همه تحولاتی که در داخل کشور ما اتفاق میفته به شدت مورد رصد همه اهالی سیاست در دنیا هست. البته برای مردم خودمونم خیلی اهمیت داره. ما ضمن این که گرامی می‌داریم یاد و خاطره آیت الله شهید رئیسی و دولت خدمت رو و کسانی که همراهیشون به شهادت رسیدن، بالاخره در یک حادثه‌ای که قابل پیش‌بینی نبود و ناگهانی یک حادثه بزرگ اتفاق افتاد، این که در طول حدود 2 ماه یک دولت جدید روی کار بیاد و مردم برای حضور در صحنه بسیار تأثیرگذار انتخابات مشارکت بکنن و یک دولت رو انتخاب بکنن، این از نظر افرادی که در خارج از ایران هستن هم خیلی اهمیت داشت. یعنی شاید یکی از مهمترین حوادث در یک کشور اینی که رئیس جمهور اون کشور و تعدادی از همراهان از دنیا میرن به صورت ناگهانی و همه احساس میکنن ممکنه مشکلاتی پیش بیاد در اداره کشور. ولی این 2 ماهی که پشت سر گذاشتیم با درایت مقام معظم رهبری، آنچنان نمایش اقتدار و آرامش و اطمینان و اعتماد بود که برای کشورهای دیگه هم بسیار قابل توجه بود. هرچند که در مراسمی که برای گرامی داشت رئیس جمهور شهیدمون داشتیم، هیئت‌های زیادی اومدن ادای احترام کردن، به فاصله کوتاهی ما شاهد این هستیم که هیئت‌های بزرگی از کشورهای مختلف به ویژه از منطقه حضور پیدا کردن، میخوان ببینن که رئیس جمهوری که با انتخاب مردم روی کار اومده و دیدگاه‌ها و سیاست‌های خودش رو میخواد اعمال کنه به استقبال اومدن، براشون خیلی اهمیت داره. و من فکر میکنم ما همونطور که در ادوار مختلف با حضور دولت‌هایی که با انتخاب مردم روی کار اومدن، یک صفحه جدیدی در تاریخ کشورمون باز شده و مردم خیلی امیدوارن از اینکه با یک سیاست‌هایی که بتونه راهگشا باشه، روابط ما رو با دنیای خارج بیشتر توسعه بده، عمق ببخشه، برای حل مشکلاتی که به خصوص در زمینه‌های اقتصادی شاید در کشور احساس میشه و در معیشت مردم، گام‌های بلندی برداشته بشه برای مقابله با تحریم‌های ناعادلانه‌ای که علیه کشورمون اعمال شده. خیلی امیدواری هست به این دولت و تیمی که انشالله رئیس جمهور محترم جناب دکتر پزشکیان رو همراهی میکنن. من فکر میکنم حضور هیئت‌های مختلف در روز تحلیف میتونه نشوندنده این باشه که یک امیدواری نسبت به آینده کشور از دید کشورهای خارجی به شدت احساس میشه. مردم ما هم خوشحالن، دوست دارن که اتفاقات مثبت و خوبی رو در پیش رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. من این نکته رو عرض بکنم که خب بخش دوم برنامه تحلیف در حال اجرا هست. صحبت ها و سخنان ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای اژه‌ای در حال ایراد هست و صحبت های ایشون رو هم قطعا حالا در خلال برنامه سعی می‌کنیم یه سری بزنیم به صحنه مجلس و بشنویم بخشی از فرمایشات ایشون رو. اما آقای دکتر مهمان‌پرست، شما هم به لحاظ سابقه‌ای در دو جناح فعالیت داشتید، یعنی هم در جناح اصولگرا، هم در جناح اصلاح طلب، هم به هر حال در وزارتخانه پست وزارتی داشتید، هم به هر حال سفیر کشور ما بودید در کشورهای مختلف و سالیان سال از حیث سیاست خارجی فراز و فرودهای سیاست خارجی کشور رو درک کردید در شقوق مختلف. از این حیث با نگاه به آنچه که فراروی کشور ما هست و با توجه به منویات رهبر حکیم انقلاب در حوزه سیاست خارجی که بارها در حوزه‌های مختلف روی اون تأکید داشتن، اون سه اصل مهمی که همیشه مد نظر بوده و ما هم در صحبت‌های جناب آقای پزشکیان در دوران تبلیغات ریاست جمهوری و بعد از انتخاب شدنشون به عنوان منتخب مردم شنیدیم، تصور شما از این که سیاست خارجی کشور ما به کدام سمت خواهد رفت و آنچه که امروز باید دستمایه مردان عنوان سیاست خارجی ما و دیپلماسی ما باشد چیست؟
خب چون شما یه اشاره به سابقه من کردید، من یه توضیح رو بدم. حدود 37 ساله که من سابقه مدیریت در وزارت خارجه دارم و در وزارت خارجه ما مثل افراد نظامی باید از منافع کشور دفاع بکنیم و نباید وابستگی به دسته و گروه سیاسی خاصی داشته باشیم. ممکنه دیدگاه‌های مختلفی افراد دارن، ولی وظیفه‌شون اینه که باید از منافع ملی دفاع بکنن. به همین خاطر خب خیلی از دوستان میگن که شما زمانی سخنگو بودید که مثلا آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور بودن، ولی خب من باید توضیح بدم که من 3 دوره سفیر شدم.
بله.
سفارت اولم آقای مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی اوج زدن، سفارت دومم و جناب آقای خاتمی اوج زدن و سفارت سومم جناب آقای دکتر روحانی. یعنی ما وظیفمون اینه که در خدمت کشور و در خدمت دفاع از منافع ملی باشیم. هر فردی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه وظیفه داریم که تمام اون اهداف و برنامه‌های دولت رو در راستای موضوعات سیاست خارجی دنبال بکنیم. خب بحث خطوط اصلی سیاست خارجی هممون میدونیم تو کشورهای مختلف در یک سطح کلانی طراحی میشه. در کشور ما هم اون خطوط کلان توسط شورای عالی امنیت ملی بحث میشه، بررسی میشه، تصمیم سازی میشه با حضور همه ای کسانی که مسئولیت‌های مختلف دارن، ولی نهایتاً باید به تایید مقام معظم رهبری برسه. پس تو سیاست خارجی ما یک خطوط ثابتی رو دنبال میکنیم، مثل توسعه روابط با کشورهای مختلف، اولویت داشتن همسایگان، اولویت داشتن جهان اسلام، اولویت داشتن همه کشورهایی که یک ظرفیتی برای همکاری با ما دارن و آمادگی دارن و هر کشوری که بتونه منافعی رو برای ما تأمین بکنه. ولی اون چیزی که در دولت‌های مختلف متفاوته و از نظر مردم هم مهمه، شیوه های اجرای این سیاست خارج است و اینکه شما چقدر خلاقیت به کار ببرید، با چه برنامه‌ای بخواید این توسعه روابط رو با یک جهش روبرو بکنید، اعتماد ایجاد کنید تو طرف مقابلتون، اونا احساس کنن که شما در دولت جدید میخواید یک روابط تعریف شده‌ای که منافع دو طرف رو تأمین میکنه رو ارائه بدید. از این دید اگر نگاه بکنیم، من فکر میکنم دولت جناب آقای دکتر پزشکیان از همین الان یا شاید از همون روزی که ایشون به عنوان رئیس جمهور با رأی اکثریت مردم انتخاب شدن مورد توجه بودن، هم در داخل کشور هم در بیرون از ایران. سیاست خارجی که جناب دکتر پزشکیان اشاره کردن، بحث استفاده از همه ظرفیت هاست برای منافع کشورمون. اینکه مشکلاتی که ما در روابطمون داریم با بعضی از کشورهایی که بیشتر در غرب، شاید اونا با یک سیاست اشتباهی نسبت به ما رفتار کردن، تا اونجایی که امکان داشته باشه باید این مشکلات حل بشه، اون نگرانی ها برطرف بشه. بحث برجام و تحریم ها خیلی مهمه. ما از حقوق خودمون داریم دفاع میکنیم و همونطور که شنوندگان عزیز اطلاع دارن، این تحریم ها ناعادلانه علیه کشور ما اعمال شده و فشار اقتصادی هم به ما وارد کرده، ولی در این حال ما یاد گرفتیم که غیر از این که باید برای رفع تحریم اقدام کنیم، راههایی رو برای خونسا کردن تحریم، راههایی رو برای خودکفایی ایستادن روپای خودمون پیدا بکنیم. من فکر میکنم یکی از مهمترین اقدامات دولت جدید این هست که در مذاکرات با کشورهای غربی به خصوص در رابطه با برجام از یک موضع قدرت با توجه به تحولات منطقه‌ای ما وارد بحث خواهیم شد. امیدوارم که به زودی به یک توافقی برسیم و بعضی از موانع برطرف بشه، ضمن اینکه حتما توسعه روابط با همسایگان
حتما
در دستور کار خواهد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهمان پرست. فرمایشات جناب آقای اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه پایان رسید و الان در آیین تحلیف در حال برگزاری است. جناب آقای دکتر پزشکیان و جناب حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه در جایگاه حضور دارند. اجازه میخوام که بریم یه فاصله بگیریم، یه سری بزنیم به مجلس و سوگند رئیس جمهورمون رو بشنویم.
و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
خیلی ممنون و متشکر. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
خب جناب آقای دکتر پزشکیان، به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور ما در دولت چهاردهم سوگند یاد کردن طبق اصل 121 قانون اساسی و از این لحظه طبق سوگند خودشون انشالله جلو خواهند رفت و امضا خواهند کرد این سوگندنامه رو و ما هم از صمیم قلب آرزو میکنیم که جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمون و هیئتی که قرار هست ایشون رو همراهی بکنند به عنوان همکاران ایشون در دولت برای سالهای پیش روی کشور انشاءالله موفق باشند. اما همچنان مهمان عالی قدر من جناب آقای دکتر مهمان پرست در برنامه حاضر هستند و با ایشون گفتگو میکنم. آقای دکتر، اشاره فرمودید در خلال فرمایشاتتون در فراز قبلی به بحث انتقال قدرت که خب یک اتفاقی است که شاید انقدر در کشور ما بدون فراز و فرود و بدون مشکل و بدون چالش انجام میشه، ما اهمیتش شاید انقدر متوجه نمیشیم. در کشورهای مختلف در سابقه شون هست که در انتقال قدرت یه وقتی کشور به هم ریخته، مثل انتخابات آخر امریکا که شاهد اون جنجال ها بودیم. بفرمایید که اساساً این سابقه انتقال قدرت در دنیا به چه شکلی هست و از اهمیت این ماجرایی که امروز داره در کشور ما اتفاق میفته بفرمایید.
خب خیلی مهمه که دموکراسی با اون تعریفی که دنیای غرب کرده واقعا در کشورهای خود غرب چقدر پیاده میشه، چقدر عملی میشه و مردم سالاری دینی که ما در جمهوری اسلامی تعریف کردیم چقدر ویژگی‌های برجسته رو از حضور و مشارکت مردم داره. خب شاید ظاهر قضیه در کشورهای غربی اینه که احزاب مختلف میان رقابت میکنن و یک حزبی برنده میشه، ولی اگر دقت بکنیم میبینیم که در نوع تبلیغاتی که صورت میگیره، فضای مجازی، قدرتی که داره، پولهای سنگینی که هزینه میشه که بعضی جاها رسما اعلام میکنن، بعضی جاها هم ممکنه اعلام نکنن ولی هزینه های سنگینی میکنن، در واقع جهت دهی افکار عمومی توسط رسانه ها و فضای مجازی، اون خیلی میتونه توی رأی مردم و نتیجه انتخابات تأثیر بگذاره. و وقتی که میبینیم در آمریکا که خودش رو مدعی اول دموکراسی در دنیا میدونه، اون اتفاقات افتاد در انتخابات ریاست جمهوری بین آقای بایدن و آقای ترامپ و بعد از اینکه آقای بایدن برنده اعلام شد حمله کردن و کنگره رو گرفتن و کارهای خاصی که صورت گرفت، وقتی مقایسه میکنیم با کشور خودمون میبینیم در شاید یکی از سخت‌ترین لحظات حادثه ناگواری اتفاق میفته و ما رئیس جمهورمون رو وزیر خارجه‌مون و تعدادی از مسئولین از دست میدیم، ولی با یک طمأنینه و آرامشی همه کارها بسیار دقیق منظم صورت میگیره، مردم مشارکت میکنن و یک رقابتی که
چه انتخابات پرشور و
پرشور و رقابت واقعی که بالاخره بین دو گفتمان و دو طرز تفکر بود و هر کدوم از این گفتمانها طرفداران خودش رو داشت، خیلی هم جدی بود، شاید تا روز آخر هم خیلی